اقلام به رستوران‌ها، مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری و کسب و کارها همچنان ادامه دارد، هرچند که حقوقدانان اصل مهر و موم مغازه‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب به وسیله مشتریانشان را قانونی نمی‌دانند.
سردار رادان یا هر کدوم دیگه از مقامات نظامی امنیتی یا سیاسی جمهوری اسلامی که قصد داره ایران رو برگردونه به قبل از روز 26 شهریور ماه سال گذشته، کاملا آبی در هاون میکوبه.
آیا اصل وزیر صنعت و معدن و تجارت اکنون بالاخره به نصب یک وزیر کارآمد و به دور از فساد در کابینه ابراهیم رئیسی می انجامد؟
در این حکمرانی، در این ساختار، نه تنها عوض شدن یا رفتن آمدن یه دونه دو تا وزیر چیز رو عوض نمی‌کنه، همچنان که در دهه‌های اخیر دیدیم عوض شدن رؤسای جمهور و دولت ها هم چیز رو عوض نمی‌کنه. این ساختار فعلی ساختاری است که مدام رو به فساد بیشتر، انحطاط بیشتر و تخریب بیشتر داره حرکت می‌کنه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. با وجود تنگناهای شدید اقتصادی و اجتماعی، موج جدید و ادامه دار پلمب محل کسب و کارهای مردم به بهانه حجاب اجباری توسط نیروهای انتظامی ادامه دارد. نسرین افشار از رادیو فردا.
پلمب، پشت پلمب رستوران توی ایران مالم بستن. امروز 7-8 مغازه‌ام توی ایران پلمب ایران مال.
در ادامه موج گسترده محروموم کردن محل کسب و کار مردم به بهانه برخورد با مقاومت مدنی زنان ایرانی با حجاب اجباری، چندین محل دیگر از جمله کافه خانه دوست بسته شد. چند روز پیش ویدیویی از کنسرت گروه داماهی با حضور حسین رونقی از فعالان سیاسی داخلی ایران و از منتقدان جدی حکومت که تازه از زندان آزاد شده و شروین حاجی پور که برای خواندن ترانه برایه در اعتراضات اخیر زن زندگی آزادی مهمترین جایزه موسیقی جهان گرمی را دریافت کرده بود دست به دست شد. حالا بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی، از پلمب کافه خانه دوست که پایگاه اصلی گروه‌های موسیقی تلفیقی و نواحی در تهران بود خبر می‌دهد. در همین رابطه اما وبسایت عصر ایران در توضیح این خبر دلیل پلمب این کافه را کشف حجاب اعلام کرد.
این میشه به هنرمند مردمی واقعا شروین حاجی پور.
خبرگزاری انتخاب در ادامه طرح عفاف و حجاب نیز از بسته شدن 13 رستوران و کافه از جمله پلمب رستوران عارف غلامی مدافع تیم استقلال تا اختیاریه برای کافه بهرام رادان ستاره سینما میگوید. همچنین روز یک شنبه رسانه‌های ایران از فک پلمب مجتمع بزرگ تجاری اوپال در تهران خبر دادند، اما همزمان برخی گزارش‌ها از اعمال محدودیت‌های مجدد علیه برخی واحدهای این مجتمع حکایت دارد. خبرگزاری فارس پس از انتشار خبر رفع پلمب اوپال در خبر دیگری نوشت فروشگاه گراند کیتز و یک واحد صنفی دیگر به نام مکستور پلمب شدند. مغازه گراند کیتز روز یک شنبه پس از فک پلمب در اینستاگرام خود استوری منتشر کرده و گفته بود به مناسبت بازگشایی به تمام کسانی که امروز حضوری و بدون حجاب اجباری از فروشگاه خرید کنند 50% تخفیف تعلق می گیرد. این فروشگاه بعدتر در پیامی که به نظر می رسد در اثر فشارهای امنیتی منتشر کرده از استوری قبلی خود عذرخواهی کرد. همچنین زرگری سنجاق متعلق به شاهرخ استخری هنرپیشه واقع در این مجتمع در پی بی‌توجهی به اخطارها و تعهدات قبلی به علت کشف حجاب فروشنده پلمب شد. پیش از این وبسایت داخلی بهار نیوز نزدیک به محمود احمدی نژاد در واکنش به این موضوع نوشته بود که کشور در حال پلمب شدن است. با شروع اعتراضات اخیر مردمی زن زندگی آزادی و بعد از آن مقاومت ادامه دار زنان در مورد حجاب اجباری با هجمه بی سابقه حکومت در این مورد روبرو شد. مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با مبارزات زنان علیه حجاب اجباری طرح‌های مختلفی ارائه کردند. در این حوزه 26 نهاد و دستگاه مکلف به نقش آفرینی هستند. اما پلیس ایران معتقد است در عملی کردن طرح‌های حجاب و عفاف تنها مانده و دیگر نهادها به مسئولیت‌هایشان درست عمل نمی‌کنند. پلیس مدعی شده در روزها و هفته‌های اخیر در زمینه حجاب پیامک‌هایی ارسال کرده. برخی احضار شده، برخی مراکز پلمب و نیز توقیف خودروها در دستور کار قرار گرفته است. اما عدم همکاری نهادهای مربوطه از جمله قوه قضاییه، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادها باعث شده تا تعبیر تنها ماندن پلیس در زمینه مقابله با بی‌حجابی مطرح باشد. با اینکه فشار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری همچنان ادامه دارد، اما خیابان‌های ایران شاهد زنانی است که برای رسیدن به خواسته‌هایشان همواره تن به مبارزه می‌دهند.
از نسرین افشار می‌شنیدیم و در ادامه گفتگویی در همین رابطه بشنویم از سلماز اکتر، روزنامه‌نگار با رادیو فردا.
جمهوری اسلامی در زمینه اعمال فشار حداکثری برای حجاب اجباری یه مدل برون سپاری رو در پیش گرفته، برای تلاش میکنه که مردم رو روبروی هم قرار بده. یعنی محل کسب درآمد یک کاسب رو بازموندنش رو مشروط به این بکنه که زنها حجاب بکنن. خب زنها حاضر به تن دادن به حجاب اجباری دیگه نیستند، اما ما شاید برای اولین بار شاهد این هستیم که صاحبان کسب و کار هم اومدن و در حمایت زنها وارد این جنگ شدن. در این مجموعه اوپال که یه بار کل مجموعه پلمب شد، بعد از اینکه فک پلمب کردن یه دونه از مغازه‌ها استوری گذاشته بود که فک پلمب شدیم، امروز به هر زنی که حجاب اجباری نداشته باشه یه تخفیف 50% میدیم. حتی قبل از اینکه زنی بره اونجا با حجاب یا بی حجاب از این تخفیف برخوردار بشه یا نشه، به صرف منتشر کردن این استوری در حساب اینستاگرام اون واحد صنفی پلمب شد دوباره. تولید خشم و نارضایتی عمومی میکنه، با تأکید بر این که به گفته اکثر حقوقدانان حتی اگر که فرض بگیریم و این فرض رو بپذیریم که بی‌حجابی جرم تلقی بشه، نمیشه به جای مجازات کردن مجرم فرد دیگری رو تنبیه کرد. ما در طبق قوانین قضایی در ایران عفو شخصی بودن جرم رو داریم، در حالی که الان نیروی انتظامی با زیر پا گذاشتن این عفو شخصی بودن جرم و مجازات بدون در نظر گرفتن لزوم حکم قضایی برای پلمپ واحدهای صنفی، حالا به هر بهانه‌ای، داره رأساً عمل میکنه. این تصمیمشون مبنی بر این که آدمها رو، شهروندان رو روبروی هم قرار بدن، که یک نفر احساس کنه که برای امرار معاشم مجبورم از زنی که وارد مغازم میشه بخوام که روسری سرش کنه. زنان و صاحبان کسب و کار رو در جبهه واحد علیه جمهوری اسلامی قرار داده و همه متوجه این موضوع شدن که در این جنگ باید کنار هم قرار بگیرن.
خانم ایکدر، روزنامه همشهری در تیتری نوشته تنهایی سردار و در اون اشاره کرده که شنبه سردار رادان رو که خاطرتون هست و این سواله. حالا این سوال از شما پرسیده میشه که بی نتیجه ماندن تهدیدهای احمدرضا رادان رو و استقامت زنان معترض در عدم رعایت حجاب اجباری رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، سردار رادان یا هر کدوم دیگه از مقامات نظامی امنیتی یا سیاسی جمهوری اسلامی که قصد داره ایران رو برگردونه به قبل از روز 26 شهریور ماه سال گذشته، میتونیم بگیم که کاملا آبی در هاون میکوبه. مسلماً نه نیروی انتظامی و نه هیچ کدوم دیگه از ارگان‌ها به تنهایی یا به کمک همدیگه نمیتونن زمان رو به عقب برگردونن. و مسئله اینجاست که اون تیتری که روزنامه همشهری منتشر کرد مشخصاً به این موضوع اشاره داره که طبق آمارهای خود جمهوری اسلامی بیش از 28 ارگان و سازمان در زمینه ترویج و اعمال حجاب اجباری باید همکاری داشته باشن. فعلا فقط احمدرضا رادان و نیروی انتظامی هستند که ادعا میکنن میخوان این کارو بکنن. چرا بقیه اون ارگان ها، سازمان ها و نهاد ها از مشارکت سر باز زدند؟ میدونند هزینه اشتباهیه، میدونند کار غیر ممکنه، میخوان خودشون رو از این جنگ مسلماً بدون پایان و بدون نتیجه با شهروندان بیرون نگه دارند یا به هر دلیل دیگه ای. ولی مسئله اینجاست که عملاً مشاهده این هستیم که احمد رضا رادان اومد یک سری خط و نشون‌ها کشید، یک سری ادعاها مطرح کرد. این ادعاها حتی از طریق رسانه‌های نزدیک به حاکمیت به شدت بازتاب پیدا کرد، بولد شد، بارها و بارها تکرار شد، اما در عمل در نتیجه در کف خیابون ما زنان و دختران شجاعی رو می‌بینیم که حاضر نیستند که به این ترس تن بدن، عقب نشینی کنن، و مردانی رو می‌بینیم که این بار از زنها حمایت هم می‌کنن.
خانم ایکتر، شما هم به رو در رو قرار گرفتن مردم اشاره کردید. تصور می‌کنید این تا به کجا ادامه پیدا کنه و چقدر مؤثر باشه؟
ببینید، در زمینه حجاب اجباری جمهوری اسلامی اتفاقا همواره از همین موضوع استفاده میکرد. یک ارزشی رو مثلا مثل خون شهدا یا سنت و فرهنگ و دین رو رو در روی مردم قرار بده و به واسطه اون عواملی که اول شمردمشون یه عده از شهروندان رو به روی عده دیگر از شهروندان قرار بده. شاید برای یک مدت زمانی این فرایند ادامه پیدا بکنه، اما میبینیم که در قدم اول زنانی که نمیخوان حجاب اجباری داشته باشن دیگه حاضر به این نیستن که بپذیرن حجاب سر بکنن به خاطر اینکه از درگیری از بگو مگو ابایی ندارن. و مسئله بعدی اینجاست که با چند نفر همزمان مگه میتونن بجنگن؟ پیش از اعتراضات زن زندگی آزادی اگر که کسی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر میومد به زن دیگری که روسریش در عقب‌تر بود یا احیانا افتاده بود از سرش هشدار میداد، یک جماعت حجابدار بزرگ داشتن به یک نفر که حجاب نداره تذکر میدادن. در حالی که الان ما این رو میبینیم که تعداد زنانی که حجاب اجباری ندارند یا موافق آزادی حق پوشش هستند داره هر روز بزرگ و بزرگتر میشه. حالا کسانی که معتقدن که حجاب باید اجباری بشه در اقلیت قرار دارن یا حداقل دیگه اونقدر در اکثریت نیستن. بنابراین نیروهای دو طرف با هم برابر شده. من فکر نمیکنم که این روند بتونه برای طولانی مدت ادامه داشته باشه. یه جایی جامعه ایران هم به همون تعادلی که جوامع دیگه که دیگر کشورهای مسلمان و مذهبی رسیده خواهد رسید، مثل ترکیه که اونی که میخواد حجاب داره، اونی که نمیخواد نداره.
از سلماز ایکدر روزنامه نگار میشنیدیم. مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه در بیانیه تردید در برگزاری همه پرسی را زیر سوال رفتن مشروعیت نظام خواند. این تشکل مذهبی برگزاری همه پرسی را یکی از راه‌های ترمیم شکاف میان دولت و ملت خوانده است. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
در ادامه واکنشا به مخالفت اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره برگزاری رفراندوم، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرد تردید در برگزاری همه پرسی به معنای زیر سوال رفتن مشروعیت نظام است. این تشکل روحانی همه پرسی را یکی از راه‌های تحقق اصل جمهوریت و حاکمیت ملی خوانده و افسوده که نظرخواهی از مردم در حل مشکلات پیچیده کشور در اصل 59 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. در بخش دیگری از این بیانیه از دیدگاه سیاست‌گذاری نظام در بی‌توجهی به خواست مردم درباره رفراندوم انتقاد شده و تردید در توانایی مردم را ناسازگار با یافته‌های اوغلایی و عرفی خوانده است. این بخش از این بیانیه اشاره مستقیمی است به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در 29 فروردین که در آن علی خامنه‌ای توانایی مردم در تحلیل مسائل را زیر سوال برد.
حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفت، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میآمد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کارو میکنه؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
این اظهارات واکنش‌های گسترده‌ای را نه تنها در بین منتقدان جمهوری اسلامی بلکه در داخل کشور در بین فعالان سیاسی و مدنی نیز به همراه داشت. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی بیانیه مدرسین حوزه علمیه قم به رادیو فردا این چنین میگوید:
به اعتقاد من بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم به عنوان یه تشکل اصلاح طلبه که تلاش کرده که تا حدودی اون استقلالش رو از حوزه حاکمیت هم حفظ بکنه. همیشه این گزاره مطرح بوده که یه بخش عمده ای از این روحانیون هم اینها منتقد هستند تا حدودی بازتاب این صدای خاموش شده و این سکوت هستش. سیاست های حاکمیت به سمتی رفته که یه بخش قابل توجهی از روحانیان رو ناراضی کرده. از این منظر من میتونم این بیانیه رو ارزیابی بکنم اهمیتش رو، به خصوص اینکه بعد از فوت آیت الله منتظری در بین روحانیت چندان صدای اعتراضی بر نخواست. این بیانیه هایی که از طرف مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم صادر میشه به اعتقاد من رگه هایی از اون صدای اعتراضی هستش که حتی در ساختار روحانیت کشور هم وجود داره.
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم در بخش دیگری از بیانیه خود از نگاه ابزاری مسئولان از نقش مردم در بهره برداری های سیاسی انتقاد کرده است. در سالهای اخیر برگزاری همه پرسی درباره برخی مسائل مهم داخلی و سیاست خارجی بارها از سوی بسیاری حتی رؤسای جمهوری اسلامی مطرح شده که هر بار از سوی رهبر جمهوری اسلامی و حامیانش با انتقاد شدید روبرو شده است. مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی.
اینکه خود رهبر جمهوری اسلامی هم مجبور شده که پاسخی بدهد به این مطالبه، ما مشاهده میکنیم که مطالبه رفراندوم حداقل در سالهای اخیر و به خصوص بعد از جنبش زن و زندگی آزادی هم در بیرون از حاکمیت و هم در درون حاکمیت با خوانش‌های متفاوت البته طرفدار پیدا کرده. از یه طرف هم حتما بخشی از افکار عمومی هم از این مطالبه دفاع میکنه، به این معنا که یک راه برون رفتی هستش که خشونت کمتری خواهد داشت و تنش کمتری خواهد داشت. در حال ما الان در وضعیتی هستیم که جامعه مطالباتی داره و محکم هم روی این مطالبات وایساده. از یه طرف هم حاکمیتی که همچنان میخواهد حضور اون مردم معترض و نقششون رو انکار بکنه. بیان مطالباتی از این جهت به خصوص در بیانیه میرحسین موسوی و اون همایش اون نجات ایران که در حمایت از اون بیان برگزار شد، من این بیانیه هم در کنار این بیانیه ها قرار میدهم. معتقدم از منظر گفتمان سازی هم چنین بیانیه هایی مهم هستن.
در روزهای اخیر بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به برگزاری همه پرسی در سال 58 اشاره می کنند که حاکمیت جمهوری اسلامی دهه هاست درباره رأی عاری مشارکت کنندگان تبلیغ می کند.
از رضا جمالی می شنیدیم. و اما آیا رفتن فاطمی امین، رضا فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت که رأی اعتماد نگرفته و اکنون عزل شده است، می تواند به نصب یک وزیر کارآمد و به دور از فساد در جمهوری اسلامی بیانجامد؟ نکته ای که با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و همچنین تحلیلگر سیاسی در میان گذارده ایم.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، ششمین عضو ارشد کابینه رئیسی در اخیراً برکنار شده، رئیس کل بانک مرکزی بود، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر کشاورزی، وزیر راه، حجت عبدالملکی وزیر کار و حالا هم وزیر صنعت. با این حال شما نه تنها هیچ تغییری در کارآمدی دولت رئیسی نمی‌بینید، بلکه حتی به گفته نزدیکان و حامیان دولت رئیسی مدام بدتر و بدتر شده. خود همین آقای فاطمی امین این الان چهارمین باری است که دورخیز جدی کرد مجلس یا برنامه استیضاح رو به اجرا گذاشت. اولیش اسفند 1400 بود، دقیقاً باز به خاطر افزایش قیمت خودرو که رها شد. استیضاح بعدیش 24 خرداد 1401 بود، کارت زرد گرفت. استیضاح بعدیش آبان 1401 بود که 182 نفر ازش حمایت کردن و حالا اردیبهشت 1402 استیضاح چهارمی هست جدی عرض کردم، یا دورخیز یا خود استیضاح که نهایتاً او رو کنار گذاشتن. در حرفای خود آقای فاطمی امین هم امروز در مجلس میشنیدید، خود او هم میگفت آقا جنگ ارضی، سیاست خارجی، تحریم، آن چیزی که الان ایران باهاش درگیر هست و بهش مبتلا هست، دوست و دشمن قبول دارن، مجموعه سیاست‌های ایدئولوژیک غلط هست که ایران رو در چاه ویل فقر و تحریم انداخته، به اضافه فساد گسترده مقامات حکومتی، روحانیون ارشد، سپاه پاسداران، به اضافه گردش مالی سیاه تروریست، به اضافه ده‌ها شاخص دیگه از جمله خودی و غیر خودی کردن، استفاده کردن از در واقع نیروهای ایدئولوژیک و غیره. در این حکمرانی، در این ساختار، نه تنها عوض شدن یا رفتن آمدن یه دونه دوتا وزیر چیز رو عوض نمیکنه، همچنان که در دههای اخیر دیدیم عوض شدن رؤسای جمهور و دولت ها هم چیز رو عوض نمیکنه. این ساختار فعلی ساختاری است که مدام رو به فساد بیشتر، انحطاط بیشتر و تخریب بیشتر داره حرکت میکنه.
آقای مهدوی آزاد، برخی به این نتیجه گیری رسیدن که علی خامنه ای در سخنرانیش یک جبهه گیری تلویحی علیه استیضاح وزیر سمت داشته. ابراهیم رئیسی هم از رضا فاطمی امین دفاع کرده. رئیسی تعدادی از وزرای دیگر رو هم روز یکشنبه با خودش به مجلس برد و در مورد وزیر سمت گفت که جلوی فساد و مافیا و رانت و اعمال نفوذ ایستاده. حالا با توجه به همه اینها، برخی به سرانجام رسیدن استیضاح رو موفقیتی برای جناح قالیباف میدونن. تا چه حد با این تحلیل موافق هستید؟
یادمون نره که بر سر فاطمه امین یه جورایی بین رؤسای قوه قضاییه و رئیس جمهور هم بگو مگو پیش اومد و رؤسای قوا هم علیهش موضع گرفتن. در این تردیدی نیست که سخنرانی عید فطر علی خامنه ای با اینکه صراحت نداشت در مورد استیضاح هیچ چیزی نگفت، اما اینکه مقامات مسئول رو دعوت کرد به همکاری همافزایی و گفت درگیر نشید با هم، تردیدی نیست که اشاره تلویحی به ماجرای استیضاح داشت. همین که مجلس دوباره استیضاح رو برگزار کرد به این خاطر که در اولین واکنش به حرفای او بعضی از نماینده اومدن گفتن استیضاح منتفی شده. کمال حسین پور نماینده سردشت پیرانشه گفت مثلا استیضاح منتفی شده. همین که مجلس استیضاح رو برگزار کرد نشانه از این است که رهبر حکومت عقب نشینی کرد از خواسته و حکمشون. ببینید که ماجرای فساد، ماجرای خودروها، اون خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی، چیزی که احمد علیرضا بیگی هم تبریز گفته بود، هم یک رسوایی بزرگ برای حکومت بود. تو این ماجرا هم فشار افکار عمومی مضاعف شد. به هر حال نه تنها آقای علیرضا بیگی گفت، احمد رسول نژاد هم گفت، نماینده دیگه هم گفتن و این واقعا به یک رسوایی بزرگتر تبدیل شد. ببینید در وضعیت فعلی، در شرایطی که شما به این داستان نگاه میکنید، فاطمه امین هیچ راهی، چاره‌ای، سرنوشتی جز قربانی شدن نداشت. درست میگید، آقای فاطمه امین یه جورایی سوگلی کابینه بود، به گفته سایت‌های اصولگرا خط قرمز ابراهیم رئیسی بود. سوابقش هم که نگاه بکنید، به هر حال قائم مقام آستان قدس بوده در زمان ابراهیم رئیسی، مدیر سرمایه‌گذاری آستان قدس بوده، مدیر عامل سازمان اقتصاد رضوی بوده در خراسان و مشهد که ابراهیم رئیسی خواستگاهش اونجا هست، سالها مدیریت کلیدی داشته. به هر حال نزدیکی او به رئیس جمهور، این که میگن خط قرمز هست، باعث میشه دولت ازش حمایت کنه. اما شرایط فعلی هیچ سرنوشتی جز قربانی شدن برای او به جا نمیگذاشت. اوضاع صنعت خودرو 120 هزار میلیارد تومان امروز تو مجلس گفته شد که ضرر انباشته ایران خودرو و سایپا هست، اصلا هولناکه. اوضاع خودرو، گرانی ها، در هم بر هم شدن شرایط، رقابت های تند پشت پرده، همه قربانی میخواد و قربانی این بار بود. اینکه آیا به نفع قالیباف بود، من موافق نیستم. نیروهای سیاسی سعی میکنن واسه خودشون اینجاها یک امتیازی بتراشن. این قربانی بود که حکومت داد برای اینکه خودش رو افکار عمومی تبرئه کنه از فساد و ناکارآمدی.
خب آقای مهدوی آزاد، حالا یه پرسش باقی میمونه و اون اینه که نمایندگان چگونه این بار برخلاف مسیر معمولشون رفتن؟ آیا بعد این رو به نزدیکی به انتخابات گره زد؟ اصلا این مقاومت مجلس رو شما چگونه میبینید؟
طرحی که مجلس در سالهای اخیر تصویب کرده رو اگر دقت کنید میبینید مجلسی نیست که بگید دنبال کارآمدی هست یا بهبود اوضاع اقتصادی. این مجلس یکی از ناکارآمدترین مجلس‌ها در همین اشل ناکارآمد حکومت اسلامی است. یک مجلس ایدئولوژیک، عمدتاً آدم‌هاشون سوابق منفی دارن، حتی سوابق سیاه دارن. بنابراین از مجلس شما نمی‌تونستید انتظار تلاش در حوزه بهبود اقتصادی مثلا داشته باشید. اغلب تصمیماتی که این مجلس هم گرفته بود تصمیمات سیاسی بود یا تصمیمات ایدئولوژیک. منتها دو تا اتفاق داره میفته. اتفاق اول آنچه که گفتید نزدیکی به انتخابات هست. فشار افکار عمومی خیلی زیاد هست. این فشار، نماینده ها میخوان در حال تو همین تامیان خودشون هم شده 4 تا دونه رأی بگیرن برای حفظ ظاهر، بتونن وارد مجلس بشن. بنابراین مجبورن چنین مانورهایی بدن. دوم مسئله رسوایی فساد بود. رسوایی 75 خودروی شاسی بلند. اینجوری هم سعی کردن خودشون رو تبرئه بکنن. و شاید مسئله برفراز همه اینها چون گفتم وضعیت کلی اقتصاد کشور، این ناکارآمدی، ناتوانی مطلق دولت ابراهیم رئیسی، دولتی که ادعا میکرد آره میشه همه چیز رو درست کرد، الان حتی در مهار ساده ترین مسائل هم ناکارآمد شده. اینجا هم حکومت رو در مقابل یک دوراهی قرار داده بود. حکومت هم باید یه مقصر پیدا میکرد، کلیت حکومت. بنابراین مجموعاً آقای سید رضا فاطمی امین رو قربانی سیاسی اوضاع فعلی میدونم. حکومت او رو قربانی کرد، مجلس و دولت و قوه قضاییه ناخواسته او رو قربانی کردن برای اینکه در اوضاع فعلی در آستانه شبه انتخاباتی مثلا قرار هست برگزار بشه خودشون رو تبرئه کنن، هم از ناکارآمدی و هم از فساد.
از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میشنیدیم. قبه طالاب شادگان به گفته کارشناسان پرداخت نمی شود و حیات گیاهی و جانوری آن به مخاطره افتاده است. اکنون دولت ابراهیم رئیسی می گوید به دنبال خصوصی سازی و اجرای طرح گردشگری در این طالاب است. برخی کارشناسان حتی موضوع خشک کردن عمدی این طالاب را مطرح کردند، آن هم به بهانه استخراج نفت. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
ضرب العجل یک ماهه برای توسعه تالاب شادگان و نگرانی فعالان محیط زیست. چشماندازی تاریک‌تر از همیشه برای تالاب شادگان. رونق یا ویرانی؟ در حالی که سالهاست فعالان محیط زیست میگویند حال تالاب شادگان روز به روز وخیم‌تر شده و نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد، حالا با سفر اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 به استان خوزستان و طرح ضرب العجلی گردشگری تالاب شادگان، دلهره‌ها برای بزرگترین تالاب کشور که نامش در فهرست تالاب‌های بین‌المللی هم ثبت شده بالا گرفته است. ابراهیم رئیسی در سفرش و در دیدار از این منطقه تأکید می کند که طرح‌های زیست محیطی نباید جلوی درآمدزایی‌ها را بگیرد. آقای رئیسی حتی از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این طرح هم دعوت کرد.
اینا رو باید زمینش ایجاد کنم، پروژهشو تعریف کنم، خود بخش خصوصی میسازه، سودش هم خودش میاد. چرا بخش خصوصی خودمو خود آسیب اینجا سوداوره؟
این منطقه یه نمونه
گردشگری و اشتغال زایی. اسم رمز دولت 13 اما برای بسیاری از فعالان محیط زیست برابر است با نابودی. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، ساکن روم.
وضعیت تالاب شادگان الان گره خورده با وضعیت خود شهر شادگان. اونجوری که در سفر اخیرش آقای رئیسی اعلام کرده اینه که خب ما نمیخوایم که مسئله محیط زیست مانع اشتغال زایی بشه و مانع ایجاد کار و توسعه صنایع بشه. خب این سخن بسیار خطرناکیه، به خاطر اینکه ما میدونیم چند وقت پیش در مورد تالاب شادگان اخبار متعددی منتشر شد که قرار این تالاب صنایع گردشگری فعال بشه، که خب چون جز مناطق حفاظت شده و مناطق تالاب شادگانی تالاب بین‌المللی ثبت شده هست در لیست رامسر، خب این عملا کار غیرقانونی بود. اما زندگی مردم در اون منطقه گره خورده بود زمانی با گاومیشداری، که گره خورده بود با آبادی و احیای تالاب شادگان. حتی سال 99 بودجه خیلی کلانی مصوب شد برای احیای تالاب شادگان، اما متاسفانه می‌بینیم که الان این اشتغال زایی یک کلید واژه‌ای شده که اونو گره زدن به نابودی منابع طبیعی، به نابودی ویژه تالاب‌ها. سرنوشت تالاب شادگان در خوزستان به نظر من سرنوشت تلخ بسیاری از تالاب‌های منطقه زاگرس خواهد بود.
خشکسالی این تالاب در سالهای گذشته علاوه بر تأثیر بر زندگی جانوری و گیاهی منطقه، موجب مشکلاتی از جمله ایجاد ریزگردها شده و مجموعه شرایط بر وضعیت معیشت بسیاری از ساکنان این منطقه نیز تأثیر گذاشته است. و حالا هم برخی منتقدان محیط زیستی در ایران از زخم‌های باز این منطقه می‌گویند و تأکید می‌کنند که امروز گردشگری و اشتغال‌زایی بهانه است و دولت 13 می‌خواهد در شادگان پروژه نفتی و واحدهای صنعتی احداث کند. نیکوهنگ کوسر، فعال محیط زیست، ساکن کانادا، در همین باره.
در طول چند دهه گذشته تالاب‌های استان خوزستان آسیب‌های بسیار جدی دیدند که ناشی از توسعه ناپایدار بیشتر هست. تغییرات اقلیمی شاید سهمی داشته باشن، اما به اندازه دستکاری بشری نبوده است. آنچه بر سر هورالهویزه و شادگان اومده با سدسازی‌ها و با توسعه صنایع مختلف باعث شده که بسیاری از جانداران این تالاب ها از بین برن و تالاب شادگان به واسطه آسیب پذیری که داره به خاطر استفاده بیش از حد از آبی که از جراحی بهش میرسید و تغییراتی که در کارون اتفاق افتاده در گذر زمان، وضعیت بسیار نابسامانی داره. این که برخی از منتقدان محیط زیستی معتقدن که قرار هست دولت در اونجا فعالیت نفتی بکنه، به هیچ وجه بعید نیست وقتی که بخواد در اونجا صنایع پتروشیمی گسترش پیدا بکنه و میدونیم که وجود صنایع پتروشیمی در کنار تالاب ها و رود ها آسیب های بسیار جدی معمولا وارد میکنه به این منابع زیستی و زیستگاه ها، طبیعتا باید نگران بشیم. و اگر نموداری بخوایم رسم بکنیم از وضعیتی که تالابی مثل شادگان در گذر زمان داشته تا کنون، میتونیم پیش بینی بکنیم که این تالاب وضعیت بسیار بدتری در آینده پیدا خواهد کرد. و صحبت هایی که آقای رئیسی کرده در سفر اخیرش به خوزستان ممکن است برای کسانی که تنها تایید کننده کار دولت هستند جذاب باشه، اما برای کسانی که آشنا هستند با مسائل محیط زیستی بسیار ترسناک است.
سالهاست که خشکسالی، عدم تأمین حقابه مورد نیاز، ورود گونه‌های غیربومی، سرازیر شدن عمده پساب‌ها، رهاسازی برخی گونه‌های ماهی توسط وزارت جهاد کشاورزی و شیلات و احداث پتروشیمی شادگان و استخراج نفت این تالاب را در وضعیت قرمز قرار داده است. و حالا هم فعالان محیط زیست نگرانند و هشدار می‌دهند که استخراج نفت تالاب شادگان را به سرنوشت تالاب حورالعظیم دچار می‌کند.
از کیانوش فرید میشنیدیم. عزیزان، با این گزارش به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. یه بار دیگه هم یادآوری میکنم که از اونجایی که رادیو فردا خاموشی نداره، پس بمونید و برنامه شنیدنی صدای دیگر از رویا کریمی مجد رو بشنوید. بعد از اون موسیقی دلنواز اغلب خاطر انگیز شبانه ما و رأس هر ساعت هم خبرها رو بشنوید. یه توک پا هم تا موبایلتون برید و با شماره واتساپ ما دیدگاهاتون رو مطرح کنید. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید. صدای دیگر،
صدای زنان.
در حالی که ابراهیم رئیسی از پیشرفت‌های اقتصادی و عمرانی دولتش میگه، در روزایی که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستور فوری برای رسیدگی به پرونده‌های ضاربان روحانیون در خیابون‌ها رو صادر می‌کنه و در حالی که نمایندگان مجلس نگران جدی‌تر شدن زنان در صورت اجرا نشدن حجاب اجباری هستند، در گوشه و کنار ایران زنان بی صدا کشته میشن. با بررسی رسانه‌ها در ایران از مهر ماه تا 15 اسفند ماه سال گذشته و درست در روزهای جنبش زن زندگی آزادی، دست کم 25 زن به دست پدر، برادر یا همسرانشون به قتل رسیدن. این عدد تنها قتل‌هایی که رسانه‌ای شده و آمار واقعی بالاتره و در فروردین ماه هم حداقل 2 قتل ناموسی به وقوع پیوسته. اونطور که حقوق دانان میگن، قاتل زنان در خانه هایی که دیگر امن نیست، بیشتر از هر فرهنگ و سنتی قوانین اسلامی حاکم بر جمهوری اسلامیه که از این قاتلان حمایت میکنه. مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که پدر یا جد پدری فرزند خودش رو به قتل برسونه، قصاص نمیشه و باید دیه کامل به ورثه پرداخت کنه. در صورتی که شریک جرم باشه هم نصف دیه کامل رو دریافت میکنه. قانونم و در شرایط عادی مجازات قتل عمد قصاصه، اما اولیای دم حق گذشت از مجازات رو دارن و در این صورت قاتل حتی اگر پدر نباشه به حداکثر 10 سال حبس محکوم میشه. همین مواد قانونیه که حمایتگر مردانیه که به دلایل ناموسی همسران، دختران و خواهران خودشون رو به قتل میرسونن. همزمان جمهوری اسلامی همه امکاناتش رو یه دهم آورده تا کنترل تار موی زنان رو به دست بگیره. در مترو برای کنترل حجاب محافظ مسلح گماشته شده. در کوی و برزن و خیابان و اتوبوس و مکانهای عمومی به زنانی که موهایشون دیده میشه هستند کسانی که تذکر بدن. اما زنانی که در پستوی خانه ها به قتل میرسن، نه صداشون به جایی میرسه، نه قاتلشون مجازات میشه و نه حتی کک مسئولان میجنبه. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق و دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدم آیا قوانین جمهوری اسلامی به همین سادگی قتل ناموسی زنان رو واقعا نادیده گرفته؟
الان دیگه میتونیم به این صراحت بگیم که بله. ما اجازه بدیم یه مقداری برگردیم به تاریخچه این مسئله. من به عنوان کسی که در کار پژوهش‌های حقوقی هستم، یادم میاد که اولین باری که جامعه با یک، میتونیم بگیم با یه حالت ضربه شدید یا با یه سیلی به صورت از خواب بیدار شد و مواجه شد با مسئله قتل‌های ناموسی، مسئله رومینا اشرفی بود. تا پیش از اون بارها و بارها تو جامعه حقوقی مسئله صحبت شده بود، خیلی از فعالین حقوقی در موردش صحبت کرده بودن، اما جامعه به این اندازه روش حساس نشده بود که آیا واقعا اگر پدری دختر خودش رو به قتل برسونه قصاص نمیشه. این مسئله بود که به این دلیل میگم جامعه با این بحث برخورد کرد، برای که خود من یک کسی بودم که بسیار این سوال رو ازش میپرسیدن. و این مواجهه جامعه با مسئله قتل‌های ناموسی ناشی از آگاهی رسانی بود که در این مقطع در این ارتباط صورت گرفت. اما مسئله قتل‌های ناموسی ما میدونیم که مسئله بسیار ریشه دار و عمیق در فرهنگ و سنت و مسائل شرعی ما داره و برمیگرده به دهه‌ها در واقع رنجی که زنان از این بابت کشیدن. چه بسیاری از پرونده‌ها که هرگز بود خبری پیدا نمی‌کنند و مسئله قتل‌های ناموسی در اون نهفته هستش، چه به اصطلاح توسط پدر، شوهر و اقوام یا کسانی که در واقع به نوعی اون آبرو ریختن با مسئله زن در ارتباط قرار میگیرن. بنابراین اسمشو میذارم بحران قصدهای ناموسی، به دلیل اینکه مداوما اتفاق میفته و به دلیل اینکه هیچ گونه تغییر اساسی نه از بعد مسائل آموزشی و نه از بعد مسائل قانونی در این رابطه صورت نمیگیره. ببینید، ما یه ضرب المثل بسیار جالبی داریم که در غرب استفاده میشه که عنوان میشه، میگن قانون خوب میتواند فرهنگ بد را عوض کند. من فکر میکنم در ارتباط با قطعهای ناموسی ما مشخصا میتونیم بگیم فرهنگ بدی داریم که باید با قانون مناسب و با قانون خوب عوض بکنیم. بنابراین نقش قانونگذار در اینجا به دو شاخه تقسیم میشه، نقش آموزشی و نقش تغییر قوانین. آیا در مسئله آموزش ها، آیا این مسئله آموزش داده شده که این اتفاق نباید بیفته و یا اگر بیفته عواقب اون چه خواهد بود؟ این که عواقب اون کجا خواهد بود، این نقطه تلاقی پیدا میکنه با مسئله خاص قانونگذار در ارتباط با اینکه نمیخواد قانون رو در این رابطه عوض بکنه، به خاطر اینکه در قوانین شرعی اینطور عنوان شده و اینطور سهم بندی شده که به نوعی فرزند در مالکیت، در زمره مسائل مالکیتی پدر و جد پدری قرار میگیره و این به عنوان یکی از مسائل اصولی و بنیادین در شرع به اون نگاه میشه. بنابراین اگر این نگاه رو نخواد قانونگذار عوض بکنه، دست به تغییر قوانین در ارتباط با مسئله قصهای ناموسی هم نمیبره. اما نکته اساسی و نتیجه گیری در کجا ظهور پیدا میکنه؟ جایی که اشخاصی که دست به قطعهای ناموسی میزنند به این مسئله در ارتباط با خودشون و زندگی آیندهشون به عنوان یک افتخار نگاه میکنن و نه به عنوان اینکه ممکنه دچار عقوبت و یا مجازات کیفری بشن.
اعتراضات ماهای اخیر و شیوه برخورد حکومت با بازداشت شدگان فصل جدیدی از دانش حقوقی رو برای مردم رقم زده. به عنوان نمونه، در قتل کیان پیرفلک، نوجوان 10 ساله‌ای که بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده، دادستان عمومی و انقلاب فردی به نام مجاهد کورکور رو به عنوان متهم به قتل معرفی کرده، کسی که خانواده کیان پیرفلک اون رو قاتل نمی‌شناسن. اما دادستان مجاهد کورکور رو نه به قتل عمد بلکه به محاربه و افساد فی‌الارض از طریق جنایت متهم کرده، اتهامی که دست خانواده کیان پیرفلک رو برای گذشتن از قصاص کاملا بسته. این در حالیه که در یک مورد قتل ناموسی در اهواز، قاتل با در دست داشتن سر بریده همسرش به خیابان اومده و ترس و وحشتی گسترده رو در جامعه ایجاد کرد. اما واکنش به اون خبر این بود که قاتل به قتل عمد با امکان گذشت اولیای دم از قصاص متهم شد. در عوض خبرگزاری که ویدئویی چرخوندن سر بریده شده در شهر را منتشر کرده بود توقیف شد. پگاه بنی هاشمی.
مسئله جان انسان‌ها تنزل داده میشه به مسئله دایره مالکیت، یعنی دایره پراپرتی. اگر بخوایم برای مالکیت این اصطلاح رو بهتر به کار میبرم تا در واقع ذهن روشن بشه منظور من چیه. وقتی که قتل ناموسی صورت میگیره، شما در محدوده دایره پراپرتی و مالکیت خودتون یه مسئله رقم زده و در واقع جان یک نفر گرفته شده. اما وقتی در مسائل اعتراضات دارین صحبت میکنید، این حوزه مالکیتی حاکم و حکمرانیه که شما دارین در موردش صحبت میکنید. بنابراین اگه بخوایم ریشه این دوتا قضیه نگاه بکنیم، متوجه میشه که حساسیت قانونگذار نسبت به مالکیت شخصی افراد که جان زنهای بیگناهی که در قصدهای ناموسی گرفته میشه اونقدر براش ارزشمند نیست و یا حائز اهمیت نیست که بخواد در این مورد ورود پیدا بکنه. اما در بخش حوزه مالکیتی خودش اعتراضات میتونه روندی رو بگیره که باید این بار عوض اولیای دم به این دلیل مطرح نمیشه که عوض اولیای دم اینجا مدعی العموم دادستانی خواستار عدم اعتراض از طرف شهروندانه. بنابراین در این بعد بسیار خاص اگر مسئله رو به صورت پرونده شخصی میان اولیای دم و در واقع متهمین به قتل بیاره تنزل پیدا بکنه، خودش به عنوان یک طرف از ماجرا کنار گذاشته میشه. اما قانونگذار ایران مسئله شهروندان رو و مسئله حاکمیتی رو باز هم نگاه مالکیت پروری داره نسبت به اون موضوع، باز هم به شهروندان به عنوان قسمتی از حوزه‌ای که حکمران و حاکم مالک اون هست نگاه میکنه و نه این که به خود به صورت فرادا و حقوق شهروندی بهش نگاه کنه. همون مسئله که در ارتباط با قتل‌های ناموسی اتفاق میفته، وقتی ما صحبت از دادستان میکنیم، نام دیگر دادستانی مدعی العمومه. مدعی العموم کسی هست که باید حتی اگر فردی خانواده ای نداشته باشه اصلا کسی دادخواستم از طرف اون مقتول نده، مدعی العموم دادستانی باید حق اون شهروند رو نسبت به مسئله عدالت حساسیت نشون بده و برای اون اجرای عدالت رو از قانون بخواد. اینجا اون مسئله ای که نقش مدعی العموم کم رنگ میشه و واگذار میشه به در واقع اولیای دم که در ارتباط با این مسئله قتل تصمیم گیری کنن. و در ارتباط با مسئله حوزه اعتراضات، مدعی العموم دادستانی میخواد حفاظت بکنه از حوزه حکمرانی خودش.
دنیا رضایی، 30 ساله، روستایی داردرفش کرمانشاه. مریم سلیمانی، 34 ساله، اهل یکی از روستاهای خوی، یک زن در شهرستان کهنوج، حتی نام او هم اعلام نشده. راحیل، 12 ساله، روستایی سرخون از توابع بندر عباس. زهره، منطقه کوروش اهواز. فیروزه، 26 ساله، اهل کرمانشاه. رزوان، 25 ساله، اهل روستای زیویه شهرستان کامیاران. نگین، 28 ساله، اهل روستای نی واقع در مریوان. و ده‌ها نام دیگه که در رسانه‌ها منتشر نشدند. تنها تعداد اندک از زنانی هستند که در 6 ماه گذشته در ایران قربانی قتل‌های ناموسی شدند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.